أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. عرض کردیم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای مبارزه با جبهه طاغوت و منافقین راهبردی رو به منصه ظهور گذاشتند که به دو شکل این راهبرد عملیاتی شد: یک مواجهه مستقیم و یک شکل دیگه مواجهه غیر مستقیم. در مواجهه مستقیم حضرت در واقع روی جریان باطل ایستادند و مستقیما اونها رو مورد هدف قرار دادند، یک به نحو مبارزه مثبت و تهاجمی و دیگر به نحو مبارزه منفی. در مبارزه منفی یا به تعبیر امروز نافرمانی مدنی، اینجا به جای رویاروی مستقیم و درگیری با اصل جریان معارض، رو در شدن با خود نقطه قانونی در واقع تعارض و مبارزه با ارکان هویتی و اعتبار ساز او برخورد میشه، به نحوی که قدرت عمل و اقدام او دچار اختلال میشه. نمونه معروف و برجسته اون در زمانهای اخیر که یک تجربه جالب تاریخی بود، مسئله تحریم تنباکو بود که توسط مرجعیت شیعه مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، انجام شد و بدون اینکه رو در رو بشن با سلطه استعمار و هزینه زیادی پرداخت بشه، مثلا جنگ و مقاتله و اینها، در واقع با تحریم تنباکو و در واقع اون نقاط عمل اونها، در واقع با ابزار این سلطه به تقابل برخواستند. و خب می‌بینید مثلا تجارت تنباکو که حالا انحصارش در دست این سلطه‌گران بود، در واقع چی شد؟ اصلا لغو شد. خب وقتی که سلطه ابزار خودش رو از دست بده، به منزله اضمحلالش دیگه. هر جریان دیگه و در واقع هر عامل مقابله‌ای اگر به این شکل اون شریان‌های ارادش قطع بشه، به طور طبیعی او در واقع مزمحل خواهد شد و از بین خواهد رفت. اینجا هم همینطوره. این روش مبارزه منفی یک روش عمومی است در نهضت‌ها و جریان‌های اجتماعی. زهرای مرزی سلام الله علیها هم نیز با همین مسئله، با همین شیوه برخورد کردن با حاکمیت، و ایشون البته در واقع به روش عزاداری و بکا تمسک جستند و با دستمایه قرار دادن مسئله عزاداری و بکا بر پدر بزرگوارشون، خب یک امر طبیعی هم بود که ایشون مسئله عزاداری داشته باشه و گریه داشته باشه و اینها، و کاملا مستحق بود به این معنا. اونتا ایشون همین رو به مثابه راهکار مؤثر برای ایجاد بحران در مشروعیت دستگاه خلافت قرار داد، و در واقع این گریه های ایشون، گریه های مشهور، یک فریادی بود که در واقع ظلم و جنایت بزرگ اونها رو بلمرا میکرد. این گریه ها و ناله ها درسته که جانمایه عاطفی داشت، ولی در واقع یک امتداد سیاسی و مبارزاتی پیدا می کرد. و چون این جنبه سیاسی ابراز مستقیم نداشت، عرض میکنم در مسئله مبارزه منفی نافرمانی مدنی ابراز مستقیمی نسبت به در واقع هدف نداره، ولی عملا به صورت غیر مستقیم رو مورد هدف قرار میده. این در واقع فریاد بی صدا بود، ولی زیاد چون فریاد بی صدا بود نمیتونست مورد هجوم غاصبین قرار بگیره، اینا کنایه داشت، تعریض داشت و ارزم به این شکل اونها رو مورد حمله قرار میداد. ما گزارشاتی که در خصوص این نوع حرکت حضرت و این رفتار خاصی که ایشون ابراز کردن داریم، دو سنخ گزارش هست. یک سنخ گزارش هایی که متعددم هست، همون جنبه عاطفی و احساسی و در واقع عزاس، اقامه عزاس برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یک سنخ گزارش هست، نه از این حد تجاوز میکنه و کاملا حضرت اون رو به سمت بحث سیاسی و مبارزاتی پیش میبرن. در سنخ عاطفی خب واضح بود دیگه، پدری مثل رسول اکرم شخصیت بیمانند همه زمانها و مکانها و به تعبیر خود حضرت کسی که با رفتن او عملا وحی آسمانی قطع شد، ارتباط انسان با آسمان قطع شد دیگه. بعد از پیغمبر اکرم قبل از او خب انبیاء دیگه یکی یکی می آمدند و مرتبط بودند و وحی بهشون نازل می شد، آسمان و زمین به هم متصل بودند، ولی تنها کسی که با رحلتش این قضیه دیگه از انسان در واقع دریغ شد و بشریت دیگه دستش از وحی کوتاه شد، فقط پیغمبر اکرم بود و تمام خلاص خیرات و برکات عالم به وجود ایشون نازل می شد و الان هم می گرده. منتاش ظهور ایشون و حضور ایشون در واقع یک نعمت بیمانندی بود و شخصیتی که ما ارسلنا کلنا رحمتا للعالمین، واقعا شخصیت پیغمبر اکرم برای جامعه بشری یک نعمت بیمانند بود. و به خصوص که زهرای مرضیه تنها دخترشون، تنها فرزندشون و نه فقط یک فرزند به مثابه یک از کنم که رابطه نسبی، بلکه از لحاظ حد وجودی و تسانخ شخصیت عملا ملحق به اون وجود مقدس بود و یک روح در دو بدن به اصطلاح بودند. با این تصویری که در واقع ملاحظه فرمودید، خب طبیعتاً یک مصیبت بیمانند خواهد بود و واقعاً یک اندوه بی‌نظیری در وجود مقدس زهرای مرضیه ایجاد خواهد شد. یک مسئله اشکالی که مصیبت عادی نیست و طبیعتاً به طور طبیعی بروز عاطفی خاصی هم به همراه داره و البته ممکنه گفته بشه که خب زهرای مرضیه اون با اون قداست بیمانند در اوج مقام صبر و رضا و توکل و تسلیمه و چنین شخصیتی چطور مثلا، خب این پاسخش داده شده. پیغمبر اکرم هم وقتی که در مصیبت فرزندشون، فرزند خردسالشون ابراهیم، خب ایشون متأثر شدن، گریه میکردن، اینها بعضی سوال کردن که خب مثلا همینو اشکال کردن که آقا شما به همه میگید صبر و توکل و رضا و تسلیم و مقدرات الهی. حضرت فرمود بله ما تسلیمیم، ما راضی هستیم، اما دل میسوزد و عشق جاری میشه. البته ما راضی به قضای الهی هستیم، این با هم منافات نداره. بعضی ازشون است که شما فرمود ما انسانیم، تأثیر قلبی اگر انسانی باشه که از هیچ متأثر نشه، خب این اصلا اصفه نمیتونه باشه. لکن فیرال رسول الله اصفتون حسنه یعنی چی؟ باید انسانی باشه که اون شرایط انسانی رو داشته باشد و بعد توکل داشته باشه و تسلیم باشه و راضی به رضای حضرت حق و قضای حضرت حق بوده باشه. این ارزش و فضیلته. اما انسانی که مثلا فرض کنید قساوت قلب داره، هیچ، مطلقا بعضی اونجوری هن اصلا متأثر هست، هیچی نمیشن. خب این اصلا انسان طبع انسانی نداره، عاطفه و ارز کنم که اون رقت قلب انسانی چیزی است برای خودش. خب پیغمبرم داره، زهرای مرضی هم داره، و فرض کنید از زهرا هیچ گریه نمی‌کرد، تعصب نداشتن، خب میگفتن این چه انسان، همه اعتراض به اون طرف بود که او چه انسانی این انسان. همه انسان‌ها در این مواقع طبیعتاً منقلب میشن. به هر حال این درد و فراق با این عظمتش برای فاطمه سلام الله علیها سنگینه، و تو خبری دارد که در یک جلسه پیغمبر اکرم به صورت خصوصی یک مطلبی رو به زهرای مرضی فرمودند و حضرت به شدت اندوهناک شد. بعد باز هم به صورت خصوصی بدون که حاضران بشنوند مطلب دیگه رو فرمودند که یه وقتی زهرای مرضی خیلی خوشحال شد و یک شادی و سرور خاصیشون رو فرا گرفت. بعد سوال کردن که چی شد این دوتا موقعیت متضاد. فرمود که در ابتدا در مرتبه اول پدرم به من خبر دادند که من مزودی از دنیا میرم، یعنی پیغمبر اکرم از دنیا میرن، و این خیلی من ناراحت کرد. ولی بعد از او فرمودند که خب زهرا جان ناراحت نباش که تو اولین نفری که هستی به که به من ملحق میشی. ببینید این درد جدایی و فراق برای حضرت قابل تحمل نبود. روایتی هست در کتاب شریف خصال از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه جلد 1 صفحه 37 از امام صادق علیه السلام که فرمود رأس البکائین، گریه کنند کسانی که خیلی در دنیا گریه کردند، یعنی اون نفرات اول در این مسئله 5 نفرند: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه و علی ابن حسین سجاد علیه السلام، که ایشون هم از بکائین عالمه. و این بکا رو حضرت فرمودند که برای درد و داغ و فقدان پیامبر اکرم داشتن صلی الله علیه وسلم. رضا حالا گزارشات متعددی داریم که حضرت چه احساساتی به خرج میدادن برای پیغمبر اکرم، و دارد که مثلا برای نمونه بعد از اینکه پیغمبر رو دفن کردن مشتی خاک برداشتند، به شدت گریه کردند و اشعاری رو خوندن. حالا من دو تا بیت رو انتخاب کردم، این ابیات مشهور هستن: صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن اللیالی، یا اینقدر مصیبت بر من وارد شده و اینقدر سنگینه که، تعبیر در واقع استعاری بسیار زیبا فرمودن که اگر این مصیبت ها بر روزها نازل می شد روزها شب می شدند، چون روز و شب امر متضادند، ولی اینقدر سنگینه این مصیبت که روز رو شب می کرد، یعنی ضیا و نور که خاصیت اصلی روز هست رو ازش می گرفت. یا تعبیر زیبای دیگه در یک در واقع شعر زیبای دیگه فرمودن که مازا علا من شم تربت احمدا الله شم مد الزمان قوالیا، چه سرزنشیست بر کسی که تربت احمد را، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم را استشمام کرده باشه و دیگه هیچ عطری رو نبوید، یعنی کسی که تربت تو را ببوید دیگه جا داره که هیچ عطری در نظر او جلوه نداشته باشد. این در واقع مظاهر گریه عاطفی حضرت بود. اما حضرت از این گریه عاطفی که حقیقت هم داشت و واقعا جا هم داشت، استحقاق هم داشت، در واقع آمدند و یک ابزار سیاسی ساختند و او رو امتداد مبارزاتی دادند، و این هنر زهرای مرضی است سلام الله علیها. در نوع گزارشاتی که راجع به این مسئله عذاب و مصیبت و بکای حضرت داریم، عرضم به حضورتون که حضرت زهرا این مسئله عاطفی رو و مصیبت بر پیغمبر را با ظلم به آل الله و ظلم به وصی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همه مظالمی که این جریان باطل و غاصب بر سر اهل بیت علیه السلام آوردن پیوند میزنه. امام صادق علیه السلام فرمود که فاطمه سلام الله علیها از سکوت مردم، روایته، از سکوت مردم و بیتفاوتی آنها به درگاه خدا شکوه میفرمود و با اشک جاری دعا میکرد. فرمود که در حالی که گریه میکرد و اشکش جاری بود این دعا رو میخوند. ببینید پس بنابراین در لحظات و در روزهای عزاداری است و گریه میکنه. ولی ببینید این گریه رو علی رغم اینکه گریه برای عصر، برای گریه برای فقدان پیغمبره، اینو وصلش میکنه به مسئله مظالم این در واقع غاصبین. اللهم الیک نشکو فقد نبیک، خدایا ما که این تعابیر رو ما در ادعیه خودم هم داریم، خدایا من شکوه میکنم به تو از فقدان پیامبرت و رسولک و صفیک و رسولت و برگزیدت. بعد میفرماید ورتداد امتهی علینا، و اینکه امت پیغمبر از ما رو برگردانده. عرض کردم اون ارتدادی که قبلا بحث شد اینجا معنا شده، که به چه معناست؟ به معنای کفر ظاهری نیست، این یعنی رو برگرداندن و جدایی از خط حقیقی دین و روح دین که ولایت الله باشه و ولایت ولی الله باشه. ارتداد امتهی علینا، و اینکه امت او از ما رو برگردوندند، و منع هم ایانا حقنا، و اینکه ما رو از حق خودمون محروم کردند. کدام حق؟ الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل، اون حقی که تو قرار دادی برای ما در کتابی که بر پیغمبر نازل کردی، یعنی در قرآن. یعنی این حق در قرآنه. کدام حق؟ حق سرپرستی، حق ولایت، حق رهبری، حق هدایت جامعه اسلامی که در واقع حق ما نیست، حق مردمه. این تعبیری که فرمان حق ما به تعبیری یعنی اون چیزی که بر ما حق است و شایسته و لایق ماست و ولی خدا هست که با جامعه رو در دست بگیره. این حرف حرف روز آقا. الان شما بسیاری از افرادی که در این جامعه هستن و خودشون هم گاهی اوقات به نظام وصل میکنن، اینا خلاف این حرف میزنن. بگذاریم. در گزارش دیگه مشهوری داد ام سلمه، خب عیادت عرض کردیم، عیادت میکنن از زهرای مرضیه در اون در واقع این مسئله هم عزاداری هم مسئله بیماریشون. دارد ام سلمه همسر پیغمبر که شأن بسیار والایی داره، از همسران بسیار گرانقدره و با عظمت و با شخصیت پیغمبر اکرم هست و خیلی لطف داره. ام سلمه شخصیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره، لطف داره به اهل بیت پیغمبر، جریان و بسیار نقل‌های به خیلی خوبی داره از اون چیزی که به اهل بیت مربوط هست، جریان مسئله مثلا نزول آیه تطهیر رو ظاهرا در منزلشون بوده که اونجا همشون که بس مسئله حدیث کسا، ابتدای حدیث کسا آمده که ایشون می‌خواست بیاد جزء اون قرار بگیره، حضرت فرمود نه، شما جایگاهت اینجا نیست، البته شما اهل سعادت و اهل صلاحی. خب ام سلمه میگه من به دیدار فاطمه رفتم و از حال ایشان پرسیدم، همون کیف اصبحتر رو ایشون هم میفرماد که حال شما چجوری، حالتون بهتر انشالله. اینجا هم زهرای مرضیه باز هم ببینید شروع که میکنه اینجوری میفرماد اصبحت و بین کمد و کرب فقد النبی و ظلم الوصی. در جواب ام سلمه میفرماد که بله من صبح کردم، اما چه صبحی، در میان حزن شدید و اندوه عظیم. و بعد جمله بعد در واقع همین حزن شدید و اندوه عظیم رو تفسیر می‌فرماید. حزن شدید کدام است؟ فقد نبی حزن شدیده، و بعد اندوه عظیم چیست؟ ظلم الوصی. البته میشه فقد نبی و ظلم الوصی هم خونده بشه. به هر حال حضرت فرمود که من بین دو تا اندوه و بین دو تا در واقع مصیبت قرار دارم، یک فقدان پدرم رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی هم ظلمی که به وصی شده. و ببینید نگاه کنید دو تا رو کاملا حضرت چیکار میکنند، به هم دیگه پیوند میدند این دو مسئله رو، و نشون میده که عزای حضرت و بکای حضرت و اون ابراز احساسات شدیدی که دارند، اینا دو تا حیثیت، دو تا حقیقت رو داره همیشه با هم دیگه. اینا پس به هم دیگه کاملا این دو تا رو به هم دیگه چیکار میکنند؟ وصلش میکنند. بعد این مفصل این من اشاره کنم، حال از لطف نیست، عرضم به حضورتون که میفرماید که به خدا سوگند، حالا دیگه متنش من ترجمهش رو عرض میکنم، به خدا سوگند حشمت و عظمت آن کس نابود شده که بر خلاف حکم خدا در قرآن و سنت سفارش پیامبر اسلام در تعبیل و تفسیر قرآن حق امامت رو از او غصب کردند، منظور امیرالمومنین علیه السلام، و به دیگران سپردند. این گونه برخوردهای خصمانه از کینه‌توزی‌های جنگ بدر و خونخواهی کشتگانشان در جنگ احد که در درون قلب نفاق‌آمیز و اندیشه فتنه‌انگیزشان پنهان بوده است. ببینید چه فریادی داره. پس این تمام محتوا اینو ببینید، این بیان همه محتوای اون گریه‌های سیاسی رو نشون میده که این گریه یعنی چی؟ اصلا فریاد، یک فریاد خاموشی یعنی این. و اینجا داره تفسیر میکنه اون فریاد را. بله، کینه‌توزی های جنگ بدر و خونخواهی کشتگانشان در جنگ احد است که در درون قلب نفاق آمیز و اندیشه فتنه انگیزشان پنهان بوده و تا کنون جرأت ابراز اون رو نداشتند و حالا ابراز کردند. تا در آن هنگامی که امر حکومت الهی بازیچه دست قدرت طلبان گردید و امام به حق منزوی شد، اون وقت آتش کینه های دیرینشان زبانه کشید و باران مصیبت ها و مشکلات رو بر ما فرو ریختند. پس الان ما دو تا مصیبت داریم، یک مصیبت پیغمبر اکرم، دو مصیبت در واقع ناجوان مردان و منافقین است که تمام به صلاح اون نفرت و کینه و بغضشون رو دارن در واقع چیکار میکنن؟ هویدا میکنن و به ما متوجه کردن، فرشته های ایمان را دریدن و نسبت به وعده های الهی در حفظ و پاسداری از رسالت پیغمبر و دفاع از پرهیزگاران و مؤمنان چقدر زشت عمل کردند. اما افسوس که در جهت انتقام گرفتن از پدران مشرک و منافق خود که در جنگ های اسلام علیه اسلام جنگیدند و کشته شدند، به دنیا روی آوردند و فریب دنیا رو خوردند. خب اینم یه گزارش دیگه است. یه گزارش دیگه هست که این گزارش خیلی مهمه. من در مباحث عاشورایی هم اینو مطرح کردیم و مفصلا توضیح دادیم. روایت خیلی تاثیرگذاریش از اون روایت های مبنایی در اصول فکر شیعه است. داستانی کمتر بهش توجه شده. اخیرا دیدم بعضی از گویندگان در واقع به نام روی روایت تمرکز کردن و بیان میکنن. این باید خیلی روش، چون فرازی داره، خصوصا عرض میکنم جزء مبانی فکر شیعه است. خب این روایت در کتاب مشهور و معروف بسیار معتبر کفایت الاثر در واقع متعلق به علی ابن محمد خزاز قمی در قرن چهارم از علمای بزرگ ماست و بزرگتون هست شد که کتاب بسیار معتبری است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه صاحب بهار الانوار می‌فرماید که در مسئله امامت کتابی به این خوبی نوشته نشده و وجهش هم این بوده، دلیل نگارش این کتاب که خودشون توضیح داده اینه که ارزن به حضورتون بعضی اومدن گفتن ببینید چه وضع عجیبی است، واقعا دشمن چه میکنه. حتی از میان شیعیان ایشون میگه که گفتن در قرن چهارم داریم عرض میکنیم که بله ما نصی بر امامت ائمه نداریم و روایتی در این زمینه وارد نشده. ایشون میگه که من این کتابو نوشتم تا نشون بدم چه ما چقدر اتفاقا پرباره و دستمون چقدر پره از منابع روایی در مورد در واقع امامت اهل بیت و خلافت و جانشینی اونها. این روایت رو از در صفحه 198 ایشون ذکر کرده. شخصیتی به نام محمد ابن لبید، ایشون میگه که وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، فاطمه سلام الله علیها پیوسته بر سر قبور شهدا و بر سر قبر حمزه علیه السلام میرفت و میگریست. ببینید پس این ادامه دار بوده. گفته شده که هر دوشنبه و پنجشنبه حضرت به بقی و به سر قبر شهدای احد و به خصوص حمزه سید الشهدا میرفتند و اونجا بکا داشتند. چون میگه در یکی از روزها من بخواستم برم مثلا زیارت اهل قبور، سر قبر حمزه رفتم و دیدم که ایشون اینجا نشسته و داره گریه میکنه و صبر کردم تا حضرت آرام شدند. بعد خدمتشون رفتم و سلام عرض کردم و گفتم که یا سید النساء سرور زنان، به خدا قسم که از گریه شما بند دل من پاره شد و اینقدر متأثر شدم. حضرت فرمودند که به کنیه فرمودند یا ابا عمرو، من حق دارم گریه کنم در حالی که مصیبت بهترین پدرها یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر من وارد شده. من چقدر مشتاق دیدار پیغمبر هستم. و بعد این شعر رو حضرت بیان فرمود که بله، اذا مات یوما میت قل ذکره و ذکر ابی مزمات والله اکثر. وقتی کسی از دنیا میره خب کم کم یادش هم کم میشه و تقلیل پیدا میکنه، دیگه کسی ذکر یادش نمیکنه وقتی که از دنیا رفت، ولی یاد پدرم از زمانی که فوت کرده همینطور مستمرن اضافه میشه و بیشتر به یادش میفته. خب این همین خود همین یک کنایه است به اینکه چون مصیبت های بعدی که وارد میشه این مصیبت رو تشدید کرده به این معناست. در فرمودید یک مصیبت اگه باشه مصیبت در مرور زمان انسان فراموش میکنه، ولی این اشاره داره به اینکه اون مصیبت دوم آمد و این مصیبت رو کاملا زنده کرد و مضاعف کرد مصیبت اول رو. بعد میگه که من عرض کردم که ببین حالا اینجا از این به بعد این آقای ابن لبید منتقل میشه مسئله. معلوم بوده دیگه این همه متوجه بودن که این گریه معناش چیه، یعنی کل جامعه درک کرد که این داره فریاد میزنه، داره اعتراض میکنه با این گریه. فلذا ایشون بدونه که زهرای مرضی اصلا حرفی از این مسائل بزنه این دفعه وارد این مسئله میشه، به ظاهر بی ربط به نظر میرسه، ولی این به خاطر اون زمینه ذهنی قبلی است که در این جامعه وجود داشته از عزاداری از زهرا. میگه که بانوی من یه سوالی دارم، مدتی است در سینه من سنگینی میکنه. فرمود که بپرس. عرض کردم که آیا پیغمبر اکرم قبل از وفاتشون بر امامت علی علیه السلام تصریح کردند؟ حضرت زهرا فرمودند که واقعا خیلی عجیبه، عجیب است، انسیتم یوم قدیر؟ شما روز قدیر رو فراموش کردید مگه؟ ببینید اصلا بدون اینکه توضیح بخواد پس روز قدیر چی بود، پس چی داری میگی؟ میگه عرض کردم که بله درسته قدیر اتفاق افتاد، اما من میخوام ببینم که خصوصی به شما چی فرموده پیغمبر. ببینید ایشون دنبال یک مطلب خاص میگرده، میگه که ایشون فرمود که خدا رو گواه میگیرم که من خودم از پیغمبر شنیدم که علی علیه السلام بهترین کسی است که در میان شما به جانشینی و خلافت برمیگزینم و بعد از من او امام و خلیفه است و نیز دو نوه من و 9 نفر از نسل حسین علیه السلام ائمه ابرارند و حقیقتا اگر ازشون پیروی کنید آنها را هدایت و راهنما مییابید و اگر از با آنها مخالفت کنید تا قیامت در میان شما اختلاف خواهد بود. بعدشون میگه که سوال کردم یا ابنت رسول الله چرا پس علی از حق خود دفاع نکرد؟ نگاه کنید این سوالی است که یه شبه امروزی است و عرض کنم این فراز بسیار مهمی است که در بحث‌های امامت و در واقع مبانی فکر شیعه پاسخ داده میشه. چون میگه بچه‌ها از علی نیومد از خودش دفاع کنه، مبارزه کنه، با اینا بجنگه، درگیر بشه، بگه آ این حق منه، حق شما نیست و چه اونها. فرمود یا ابا عمرو همانا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود. این رو از پیغمبر اکرم نقل میکنند از زهرا سلام الله علیها که مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتا ولا تأتی. مثل الامام مثل الکعبه، عرض میکنم من اینو تو بحث های عاشورایی مطرح کردم، این خودش یک کتاب حرفه، یعنی این یک اصل است که یتفرع منه اصول و بابی است که یفتح منها 1000 باب. یک کلمه نیست، جوامع الکلمه، خیلی حرف داره این کلمه که عرض میکنم حالا ما وقت نداریم، به مناسبتش هم نیست الان که بخوایم عرض کنیم. حضرت فرمود که چرا علی نیامد؟ چون مسئله امام اگه بخوایم تمثیل کنیم امام رو مسئله کعبه است، مثل کعبه میمونه، کعبه سراغ کسی نمیره، مردم باید بیان سراغ کعبه. مثل الامام مثل الکعبه از تو تا به سوی او می آیند ولا تأتی، او به سوی کسی نمیاد، مگه کعبه سراغ کسی میره؟ بله کعبه میره، میگه دنبال من بیا دورم بچرخید، یا مردم باید بیان سراغ کعبه. این دیگه آخرین واقعا نهایت تمثیله. دقت فرمودید؟ خب بگذاریم دیگه، حالا نمیخوایم شعر بدیم رو. بعد فرمودند که به خدا قسم اگر حق را به اهلش واگذار میکردند و از اهل بیت پیغمبر تبعیت میکردند هیچ اختلافی بین دو نفر درباره دین و مسائل معارف دینی پیش نمی آمد و حقیقتا نسل در نسل این امر امامت در واقع ذری امیرالمومنین به ارث می رسید تا اینکه حضرت حجت یعنی قائم ما سلام الله علیه که 9 فرزند از فرزندان امام حسین علیه السلام هستند قیام می کردند، که خب اشاره داره به همین سیر در واقع امامت. اما کسی رو که مردم چه کردند، کسی رو که خدا او رو کنار زده بود مقدم داشتند و کسی رو که خدا مقدم داشته بود کنار زدند، به گونه ای که وقتی فرستاده حق یعنی پیغمبر اکرم در لحد گذاشته شد و او رو به خاک سپردند، وقتی پیغمبر رفت هر کسی رو خود خواستن بر سر کار آوردن و به رأی و نظر خودشون عمل کردن، نه اون چیزی که خدا و پیغمبر فرموده بودن، و عملا اسیان کردن خدا و پیغمبر رو در این حقیقت. هلاکت بر آنها باد مگر نشیدند که خدا فرمود که پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و بر می گزیند و برای آنها در برابر اراده خدا اختیاری نیست. آقا این حرف ها حرف های امروز ها، یعنی در فضای در واقع سیاسی کشور ما باید این حرف ها رو هم برجسته بکنیم تا بفهمیم که اصلا انقلاب یعنی چی، نظام اسلامی یعنی چی. بله اینا شنیدند، اما اونها مصداق کلام خدا هستند که بله حقیقت این است که دیده ها کور نیست، دیده هایی که در سینه ها کور است. هیهات که چقدر از حقیقت دورند، آنها آرزوهای خود را در دنیا گسترش داده و مرگشان را به فراموشی سپردند. پس وای به حالشان و اعمالشان تباه باد. و فرمودند که پروردگارا از کم شدن عمل پس از جمع شدن اعمال به تو پناه میبرم. یعنی جامعه این همه تلاش کرد، این همه مجاهدت، عرض کردم مقاتله، این همه زحمت کشیدن در راه دین، ولی همه این دستاوردها رو چیکار کردن؟ نابود کردن. این کلامی است که زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودند و این هم اشاره داره به این که بله این گریه و عزاداری و این همه در واقع مصیبت و اندوه بخش عمده‌ایش در رابطه با غصب خلافت هست و عرض کنم که مظالمی که بر سر اهل بیت آمد. خب عرض میکنیم اون وقت این قضیه گریه ها و اینها توجه داشته باشید. نکته جالبی هست، ببینید حتما شنیدید که مردم، حالا یکی دو سه تا گزارش اینجوری هست که مردم اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا جان به زهرا بفرمایید که یا شب گریه کنه یا روز و ما قرارمون و در واقع آرامشمون از دست رفته و اینها. بعضی ها اومدن اینو تفسیر کردن که بله مثلا مردم کار زندگی داشته. نه آقا جان این نیست، بحث چیز دیگه است. ببینید توجه دارید که خانه امیرالمومنین چسبیده مسجده و سد الابواب لا بابها. یه سری خانه های دیگه بود که پیغمبر اکرم دستور رسید از حق که خانه ها رو به مسجد ببند، هیچ کس نبود همسایه مسجد و به مسجد راه داشته باشه الا باب خانه مثلا بیت وحی و خانه امیرالمومنین، و این خانه وصله و در داره به مسجد، اصلا از اونجا وارد مسجد میشدن امیرالمومنین علیه السلام و زهرای مرضیه. این از یک طرف. در جنبه دیگه مسئله قبر مطهر پیغمبر است که اون هم در جوار مسجدی که الان هم مشاهده فرمایید، مسجد پیغمبر و قبر شریف حضرت با هم هست. خب این یعنی چی؟ یعنی وقتی از زهرا به ماتم و عزا و بکا مشغول بودند، طبیعتاً حالا با اون فضای مثلا غم اندوه و مصیبت جانکایشون صدایشون به مسجد میرسید. این توجه داشته باشید، چه در کنار قبر پیغمبر چه در منزل خودشون تشریف داشتن. خب ببینید نکته بعد این هستش که مسجد در فرهنگ اسلام، حالا به خصوص در صدر اول، این قرارگاه جمیع اتفاقات و اجتماعات در جامعه هست. فقط خب اون زمان البته اقامه پنج وقت بوده، یعنی جماعت رو در پنج وقت می‌خوندن، حتی نه سه وقت، پنج وقت حداقل یک نفر حاضر می‌شده بعد در نماز. همه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، همه چی در مسجد، قضاوت همه در مسجد بوده. شما الان مشرف میشید به عتبات در مسجد کوفه، مورد دکه القضا داره، اونجا دکه القضا بوده، از همین اونجا قضاوت می‌کردن. همه کارهای اجتماعی در مسجد بوده. ببینید این خیلی عجیبه که از دست رفته متأسفانه فرهنگ. حالا فقط سه وقت نماز، اونم در حد یک نماز جماعت و بچه‌ها درشون می‌بندن متأسفانه. خب بنابراین به طور طبیعی تمام افراد جامعه حداقل به اصطلاح بخشی از وقتشون رو تو مسجد می‌گذروندن و خب اینا همش درگیر بودن با گریه حضرت. این نبوده که مثلا بعضی گفتن همسایه‌ها، نه همسایه‌ها نیست، اکثریت مردم می‌موندن می‌گفتن، گفتن این نابود کرد ما رو. ما حرف این بود ایشون با این گریه و بکا تمام وجدان اینا رو مرتعش کرد، به لرزه انداخت. این یک فریاد بود، درست کردن فریاد بود، مرتب داشتن در واقع در خودشون احساس میکردن که داره ایشون ما رو محکوم میکنه. همون حرفایی که جای دیگه، این محتواش همین حرفایی که جای مختلف زده، محتواش این بود. یاد فرمودید یعنی این یک نوع در واقع کنشی بود که بدون تکلم همه حرف ها رو مرتباً رو سر اینا آوار میکرد و اینا از بین رفتند، تحمل نداشتند. یاد فرمودید ما اینو توی در واقع شرایط عادی زندگی بودم زیاد میبینیم، طرف مثلا با یک نگاه، با یک مثلا اخ، با یک چهره در هم کشیدن انسان رو متاثر میکنه. یاد فرمودید به هر حال خب اینا ناراحت شدن و گفتن که مثلا آقا یه فکری بکنید فلان اینا. اتفاقی که افتاد، حضرت علی گفتن خیلی از زهرای مرضی خواستن، گفتن آقا بیبی جان ایشون اینا مثل که دیگه تحمل ندارند، جامعه داره نابود میشه، انقدر اینا رو اذیت نکن. خلاصه اینا فهمیدن چه غلطی کردن، ولی دیگه به قول معروف آب از سر گذشته و کار تمام شده و بالاخره اینا هم دیگه دنبال زندگی و دنیا هستن، منفعت طلبن. حضرت امیر سلام الله علیه الان نقری که هست و مشهورم هست، آمدن و در بقیع برایشون یک سایبان ایجاد کردن، یه جایی شد به نام بیت الاحزان، خانه حزن و اندوه. و دارد که زهرای مرضی سلام الله علیه، مظلومیت شما ببینید، پناه بر خدا، زهرای مرضی سلام الله علیه تشریف مدن اونجا، دارد صبح اول وقت دست بچه هاشو، بچه کوچولو هاشو، حسنین یه بچه 7 ساله، بچه 8 ساله رو میگرفتن میرفتن اونجا در این بیت الاحزان مستقر میشدن و عزاداری و گریه میکردن تا بعد از ظهر حتی، و بعد خود حضرت امین میمادن دنبالشون و اونها رو بچه ها رو به منزل برمیگردن. بعدا البته گفته شده اینجا جایی به نام مسجد فاطمه سلام الله علیها در واقع مثلا نامیده شده و چنین چیزی مثلا گزارش شده که مثلا حالت مسجد مانندی مثل که براش درست کردن. به هر حال نکته جالب توجه نستش که در حتی همین مسئله هم باز هم یک ضربه است به اون قضیه عافیت طلبی و اینکه اینا میخواستن به هر حال به شکل یک مداهنه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خاموش بکنن که مثلا دیگه حضرت کتابیان مثلا دیگه حالا بله برن بیرون و از فضای جامعه که دور بشه. البته اونها مقصودشون این نبودا، به نظر میرسه که این در واقع باز هم یک عنایت توش بوده، چون اونها مقصودشون بود که حضرت آرام بشن، یعنی دیگه گریه نکنن، آرام بشن، ساکت بشن، خلاصه تمام بشه قضیه و دیگه صدایی از این خانه بلند نشه. ولی با این اتفاق دوباره مجددن خب بازم وقتی که طرف بیرون تشریف بودن که دیگه داخل مدینه نیستن که بخواد اینا اعتراض بکنن که شما در فضای عمومی دارید مثلا اینا دوچار تأثیر میکنید مردم را، بیرونه دیگه کار به شما نداره. ولی خب باز هم ببینید از جنبه های خیلی جالب انصافن، این انصافن نگاه میکنم یک زن چقدر قهرمان مبارزه است، یعنی هر فرصتی برای مبارزه استفاده میکنه. اونا میخواستن زهرای مرضی ساکت بکنن، بعد اینا رفتن بقیع و قبور شهدای احد و حمزه سلام الله علیها. اینا از این جد چند تا نکته داره این مطلب. خب به حضور شما عرض که نکته اول این است که خب حضرت دارن چیکار میکنن؟ دارن عزاداری میکنن برای چه کسی؟ یعنی همه سوال میکنن برای پیغمبر اکرم. خب پیغمبر اکرم که همون در بغل مسجد خاکه، که یک کسی که عزاداری میاد سر قبر در واقع اون کسی که از دنیا رفته، درست شد؟ حالا این چطور پس زهرای مرضی رفته مثلا بقیع؟ سوال دیگه، اونجا چه داره عزاداری میکنه؟ چه ربطی داره؟ خود همین دوباره سوال مجدد یک مظلومیت مضاعفه که بله زهرا رو گفتن که بره بیرون. ببین الان انعکاس اجتماعی چجوریه تو جامعه، وقتی میگن زهرا داره چی میگن رفته بیرون اونجا داره عزاداری میکنه، خصوصی اونجا خب قبر پیغمبر که اینجاست. این دوباره مجددا یک فریاده که نگاه کنید ما در این حد اجازه نداریم که بر سر قبر عزیز از دست رفتمون مثل همه مردم عزاداری بکنیم. خود این یک در واقع جبهه جدیدی است باز میکنه برای اینکه نشون بده که این جامعه چقدر جامعه پستی است و مردم چقدر مبتذلند که اولیات حقوق یک عزادار رو اجازه نمیدن که داشته باشه. نکته دوم، بر سر قبر شهدا به خصوص گفته شده و خصوص حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، اینم دوباره پیام کوبنده داره. و این یعنی چی؟ خب بزرگان دیگه هم در بقیع بودن دیگه، در زمان زهرای مرضی سلام الله علیها بزرگان دیگه هم از دنیا رفته بودن از نزدیکانشون. این در واقع اشاره به این مطلب داره که ببینید در کلام امیرالمومنین هم بود در گزارش دیگه که حضرت فرمودن من کسی با هم نیست، اینایی که هستن مثل عباس و عقیل پیرمردانی هستن که تازه اسلام هستن، در گزارش داریم که گفتن فرمودن که این تازه مسلمانایی هستن که سنشون از اون گذشته، اینا نمیتونن از من حمایت کنن. علی فرمودن کجاست حمزه، کجاست جعفر، جعفر ابن ابی طالب، اینا هستن، به خصوص حمزه سید الشهدا واقعا یکی از ارکان حمایت از پیغمبر اکرم هم در مکه بود هم در مدینه بود انصافا، فلزا سید الشهدا، لقب سید الشهدا و اون جریانی که در احد اتفاق افتاد یکی از خسارت‌های بزرگ احد شهادت حمزه بود. ملاحظه فرمودید جریان شد دیگه. خب این سر قبر حمزه رفتن و اونجا عزاداری کردن معنای خاصی داره، یعنی حیف از حمزه، اگر حمزه بود، همون کلام امیرالمومنین، اگر حمزه بود اینجوری اتفاق نمی‌افتاد، حمزه یک تنه در مقابل همتون وای می‌ایستاد و همتون سرکوب می‌کرد. این یه پیامه، باز هم عزاداری به مثابه ابزار مبارزه است. ببینید این چه زنی، این چه شخصیتی. خب ما قبول داریم باید عزاداری کرد، قبول داریم که باید مصائب حضرت رو گفت، اما نه اینکه شخصیت شوف در همین حد نگه دارید. شما این قهرمان مبارزه با شرک و طاغوته، این زنی است که در دنیا مثل او مبارز نیامده، به رخ ما میکشن زن که در اجتماع است، زن اهل در واقع مبارزه و قیامه، کدام زن؟ و نکته سوم اینه که خب حالا همین بقی و همین قبرستان مبارک، این بالاخره مردم باید برای زیارت اهل قبور می اومدن اونجا، مثل همین جناب ابن لبید، باز میدیدن از زهرا سلام الله علیه. من تو این وضعیت خیلی خوب، یه وقت در خانه‌ش نشسته گریه میکنه، خب یه چیز عرفی عادی است به هر حال، هر چی که از یا سر قبر پیغمبر، اما آمدن از صبح تا بعد از ظهری کنار قبر شهدا این صحنه رو دیدن، شما خودتون تصور بکنید رؤیت چنین صحنه، اونم بعثت الرسول با دو تا فرزند خردسالش، اصلا تصور این صحنه واقعا خیلی حالت تأثر شدیده. و این دوباره چی؟ دوباره یک موج اجتماعی در واقع از احساس و عاطفه و تأثر و البته ندامت و پشیمانی رو برای جامعه به همراه داشت، و این یک نوع باز هم شیوه مبارزاتی بود که زهرای مرضیه سلام الله علیها به کاملا به شکل موفق اجرا کردند. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.